فصل چهارم،
بازگرداندن مالک اشتر از میدان جنگ. بر اثر فشار شدید معترضان و طرفداران حکمیت که خواهان بازگشت مالک اشتر از میدان جنگ بودند، به یزید بن هانی دستور دادم نزد مالک برو و دستور بازگشت از میدان را به وی ابلاغ کن. مالک به وی پاسخ داده بود: اکنون زمان آن نیست که مرا از موقعیتم بازگردانی، زیرا امیدوارم خداوند پیروزی را نصیبم سازد. در کار من شتاب مکن. یزید بن هانی برگشت و سخن مالک را نقل کرد. طرفداران حکمیت با کمال گستاخی گفتند:
تو به مالک دستور ادامه جنگ داده ای؟
مگر ندیدید که من فرستاده خود را نزد او فرستادم؟ مگر نه این است که من در برابر دیدگان شما با او سخن گفتم و شما خود شنیدید؟
یا مالک را بازگردان یا اینکه تو را از خلافت عزل می کنیم.
یزید بن هانی، به مالک بگو به نزد من بازگردد که فتنه برخاست است. مالک اشتر که خود را در یک قدمی پیروزی نهایی می دید و از عمق فتنه‌ای که پدید آمده بود خبر نداشت، از بازگشت امتناع می ورزد. ولی یزید بن هانی به وی می گوید: آیا دوست داری که تو اینجا پیروز شوی و آنجا امیرالمؤمنین را در قرارگاهش تنها گذارند و به دشمن تسلیم کنند؟ مالک با شنیدن این سخن برگشت و برخورد تندی بین او و طرفداران قبول حکمیت پیش آمد. با بازگشت مالک آنها همگی شعار دادند: امیرالمؤمنین حکمیت را پذیرفت. در آن موقع من سر به زیر افکنده بودم و کلمه ای حرف نمی زدم. هنگامی که دیدم اکثریت سپاهیانم متمایل به توقف جنگ و علاقمند به پذیرش حکمیت هستند، خطاب به آنان گفتم: همواره کار من با شما آنگونه که دوست داشتم پیش می رفت، تا اینکه جنگ آسیب‌هایی بر شما وارد کرد و مردان شما را برد. به خدا سوگند، فرق شما با دشمنانتان این بود که جنگ بر شما آسیب وارد کرد، ولی شما در آستانه پیروزی قرار گرفتید و به دشمنانتان آسیب وارد کرد و آنها در آستانه شکست قرار گرفتند. آری، صدمات جنگ برای دشمنان شما بسیار بیشتر و گزندش فراوانتر بود. آگاه باشید که من دیروز فرمانده و امیر مؤمنان بودم و امروز فرمانبر شدم. دیروز در موقعیتی بودم که امر و نهی می کردم و امروز به من امر و نهی می کنند. چاره‌ای نیست. شما زندگی و بقا را دوست دارید و من نمی توانم شما را به آنچه خوش ندارید اجبار کنم. پس از سخنان من جمعی از بزرگان قبایل برخاستند و سخنانی در تأیید حکمیت قرآن و منافع صلح بر زبان آوردند. در سخنرانی دیگری خطاب به سپاهیانم گفتم: اهل شام هیچگاه به سوی حق باز نمی گردند و زیر بار عدالت و مساوات نمی روند، مگر آنکه لشکری انبوه پیاپی بر آنها حمله آورد و سپاهی از پس سپاهی بر آنها هجوم برد و اطراف سرزمینشان و زراعتهایشان زیر پای اسبان جنگی کوبیده شود و از هر کران هدف تاخت و تاز قرار گیرند و احساس ناامنی کنند. چون این موقعیتی برای آنان فقط به دست رزمندگانی به وجود می آید که اهل صدق و راستی هستند و ایستادگی می کنند و از کشته شدن در راه خدا هراسی ندارند، بلکه هرچه بیشتر در راه خدا کشته دهند بر جدیت و قاطعیت آنها می افزاید و اشتیاق آنها را به ملاقات با خداوند بیشتر می کند. ما با رسول خدا که سلام خدا بر او باد بودیم، با پدران، فرزندان، برادران و عموهای خیش در جنگ روبرو می شدیم و با آنان مقاتله می کردیم و آن جنگ بر تسلیم و ایمان ما می افزود، شکیبایی ما را بیشتر می کرد، جدیت ما را در جهاد با دشمن صد چندان می نمود و در مبارزه با همتایان نیرومندتر من می کرد. بسا مردی از ما و مردی از دشمنان ما پنجه در پنجه هم می افکندند و تن به تن می جنگیدند و هر یک تلاش می کرد جام مرگ را به دیگری بنوشاند. گاه ما جام مرگ را از دست دشمن می گرفتیم و گاه دشمن جام مرگ را از دست ما می گرفت و سر می کشید. وقتی خداوند صداقت ما را در جنگ دید، دشمنان ما را خار و زبون ساخت و پیروزی را نصیب ما کرد. به جان خودم سوگند، اگر ما همچون شما عمل می کردیم، اساس دین برپا نمی شد و اسلام عزت و استیلا نمی یافت. به خدا سوگند، از این پس خون خواهید دوشید. این را که میگویم به خاطر بسپارید.
گروهی از یارانم که اهل بصیرت بودند و به حکمیت راضی نمی شدند به سراغم آمدند و تقاضا کردند که جنگ را ادامه دهیم. به آنان گفتم
ای قوم، ای یاران من، میبینید که یارانتان به مخالفت با شما برخواستند و تعداد نفرات شما کمتر از آنان است. اگر شما جنگ را از سر بگیرید، برخورد آنها با شما تندتر و شدیدتر از اهل شام خواهد بود. و اگر آنها با اهل شام متحد شوند و به جنگ شما بیایند، نابودی شما حتمی است. به خدا سوگند، من به این اتفاق راضی نبودم و اندک تمایلی به آن نداشتم، ولی پذیرفتم چون نگران از بین رفتن شما بودم.
سخ به نامه معاویه. با فروکش کردن شعله‌های جنگ، معاویه برایم نامه‌ای فرستاد که در آن چنین نوشته بود:
علی، کار جنگ بین ما و شما به درازا کشید و هر یک از ما خود را در ادعایی که علیه دیگری دارد بر حق می‌داند. و هیچ یک از ما حاضر به اطاعت از دیگری نیست. و در این میان مردم بسیار کشته شدند. بیم آن می رود که در صورت ادامه جنگ افراد بیشتری نیز کشته شوند. به زودی درباره این حوادث بازخواست خواهیم شد و غیر از من و تو کس دیگری به پای حساب کشیده نخواهد شد. آیا قبول داری کاری کنیم که در آن حیات و زندگی باشد؟ عذر موجهی برای ما درست کند، صلاح امت در آن باشد، مانع ریفته شدن خونها شود، الفت ایجاد کند و کینه ها و فتنه ها را بزداید. پیشنهاد این است که دو نفر نماینده و داور در بین ما و شما حکمیت کنند، یکی از یاران من و دیگری از یاران تو. آن دو بر اساس کتاب خدا حکم کنند. خیر من و تو در این پیشنهاد است و تنها راه رهایی از این فتنه ها علی پذیرش آن است. درباره این پیشنهاد تقوای الهی را در نظر بگیر و به حکم قرآن رضایت بده. اگر اهل قرآن هستی اهل قرآن و سلام بادم را پر کنید چه خالص با تو هم.
در پاسخ وی نوشتم: بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خدا علی امیر المؤمنین به معاویه ابن ابی سفیان. اما بعد، برترین چیزی که شایسته است آدمی خود را بدان مشغول سازد چیزی است که رفتارش را نیکو سازد و موجب فضیلت شود و از عیب و نقص دورش کند. ستمگری و دروغگویی موجب تباهی دین و دنیای آدمی است و کاستی‌های او را نزد عیب جویان آشکار می کند. آنچنان که از یافتن راه چاره در می ماند. پس مراقب مکر دنیا باش که پس از رسیدن به هر چیزی از دنیا شادی و خوشحالی در آن وجود ندارد. ضمن این که می دانی امکان دسترسی به آنچه از دست رفته است نداری. گروهی مطلب باطلی را به خدا نسبت دادند و خداوند آنان را تکذیب کرد و پس از آنکه اندک مهلتی به آنان داد گرفتار عذابی سخت کرد. پس معاویه، بترس از آن روز. کسی که زمام خیش به دست شیطان داده و برای رهایی خود به ستیزه با او بر نخواسته و فریب دنیا را خورده و بدان دل بسته است، پشیمان خواهد بود. تو مرا به حکم قرآن فراخواندی و خود می دانی که اهل قرآن نیستی و در پی داوری قرآن هم نیستی و ما از خداوند یاری می خواهیم و حکم قرآن را گردن می نهیم و نه درخواست تو را. هر کس حکم قرآن را گردن ننهد به گمراهی در بیراهه های دور گرفتار آید. و سلام. نامه‌ای هم به عمر ابن عاص نوشتم و او را چنین موعظه کردم: اما بعد، حقیقت دنیا چنان است که آدمی را فقط مشغول خود می سازد و فرصتی برای توجه به غیر آن باقی نمی گذارد. و دنیا این گونه است که آدمی به هر مقداری از آن دست یابد، باز هم فزونتر می خواهد و حریص‌تر می شود. اهل دنیا با داشتن هر مقداری از دنیا هرگز احساس بی‌نیازی نمی کنند و البته پایان همه جمع کردنها و دست یافتنها جدایی است. خوشبخت کسی است که از سرنوشت دیگران درس بگیرد. ای ابا عبدالله، اجر خیش را نابود مکن و با معاویه در راه باطلش همراه مباش. او در پاسخ من چنین نوشت:
اما بعد، آنچه امروز موجب صلاح امور و الفت بین ماست، بازگشت به سوی حق است. ما قرآن را در میان خود داور قرار داده و حکم آن را پذیرفته ایم و بهتر است هر کس خود را آماده پذیرش داوری قرآن کند تا مردم پس از این همه جنگ و کشمکش عذر او را قبول کنند. و سلام.
و من به او پاسخ دادم: اما بعد، بدان دنیایی که چنین دلبسته آن شده ای و در برابر آن از خود بی خود گشته ای و بدان تکیه و اعتماد کرده ای، به تو پشت خواهد کرد و از تو جدا خواهد شد. پس این گونه به دنیا اطمینان مکن که سخت فریبنده است. اگر از گذشته درس بگیری، می توانی آیندت را حفظ کنی و از موعظه ها بهره ببری. انتخاب اجباری ابو موسی اشعری. قاریان قرآن از اهل عراق و اهل شام در میان دو صف لشکریان قرار گرفتند و به قرائت قرآن و بحث در آیات آن پرداختند و همگی خود را به حکم قرآن ملتزم دانستند. اهل شام گفتند: ما عمرو بن عاص را برای نمایندگی خود در این حکمیت انتخاب کردیم. اشعث و آن دست از قاریان قرآن که بعدها خوارج شدند گفتند: ما هم ابو موسی اشعری را به نمایندگی خود در حکمیت انتخاب کردیم. من به آنان گفتم: من به حکمیت ابو موسی راضی نیستم و مصلحت نمی دانم که چنین مسئولیتی بر عهده وی گذاشته شود. اشعث و چند تن دیگر به همراه قاریان قرآن اصرار ورزیدند که ما به غیر از او رضایت نمی دهیم، زیرا قبل از این که در این مصیبت ها واقع شویم، او ما را برحذر داشته بود.
به آنان پاسخ دادم، من به این انتخاب راضی نیستم. ابو موسی کسی است که از من جدا شده بود و مردم را از همراهی با من باز می داشت. او حتی مدتی گریخت تا اینکه من پس از چند ماه به او امان دادم، ولی ابن عباس را برای این کار شایسته می دانم. پاسخ آنها شگفت‌آور بود. گفتند:
به خدا سوگند، ما بین تو و ابن عباس فرقی نمی بینیم. ما به دنبال مردی هستیم که نظرش به تو و معاویه یکسان باشد و هیچ یک از شما دو نفر نزدیکتر از دیگری نباشد.
با آنها پیشنهاد کردم من مالک اشتر را برای این کار برمی‌گزینم. این بار نیز اشعث مخالفت کرد و گفت:
همین اشتر است که زمین را بر ما تنگ کرده و همه آتش ها از ناحیه او افروخته شده است. چرا ما باید تحت امر اشتر باشیم؟ او فقط به دنبال این است که شمشیر برکشیم و بر یک دیگر بتازیم تا خواست تو و او واقع شود.
به سپاهیانم گفتم: معاویه برای این کار حتما معتمدترین و موثق‌ترین فرد را انتخاب می کند. عمرو بن عاص نیست، زیرا معاویه به رأی او اطمینان کامل دارد. مصلحت نیست که در مقابل او که از قریش است، فرد دیگری غیر از قریش انتخاب شود. پس شما هم عبدالله ابن عباس را برگزینید و وی را در مقابل عمرو بن عاص قرار دهید، زیرا توانایی عبدالله به قدری است هر گرهی را امر ببندد او از گشودنش درمانده نشود و گرهی نیست که امر بگشاید و عبدالله از بستنش عاجز بماند و هر امری که امر محکمش کند عبدالله توان سست کردن آن را دارد و هرچه او تضعیف کند عبدالله میتواند تقویتش کند.
اشعث با تو سخن میگوید. نه، به خدا سوگند، تا بر پای قیامت در میان ما دو تن از قبیله مضر داوری نخواهند کرد. اگر معاویه مردی از قبیله مضر را انتخاب کرده است، تو نیز مردی از اهل یمن را انتخاب کن.
من نگرانم که فرد منتخب شما که از اهل یمن است فریب بخورد، زیرا امر فردی است که هرگاه به دنبال هوای نفس خیش باشد هرگز خدا را در نظر نمی گیرد.
به خدا سوگند، آنچه برای ما اهمیت دارد این است که نماینده ما اهل یمن باشد، حتی اگر حکمی که صادر می کند در برخی مواقع ناخوشایند ما باشد. اما اگر هر دو مضری باشند و حکمشان نیز به نفع ما باشد ما نمی پسندیم.
آیا از پذیرفتن کسی جز ابو موسی امتناع می ورزید؟
آره.
پس هر چه خواهید انجام دهید. برای چندمین بار سپاهیانم را نصیحت کردم و موقعیت حساس تصمیم گیری را برایشان توضیح دادم.
ای دلاور مردان، اهل شام مردمی هستند درشت خوی، پست و رزل، بردگانی فرو مایند که هر یک از گوشه‌ای گرد آمده و از گروه‌های مختلفی ترکیب یافتند. آنان مردمی هستند که هنوز باید احکام دین بیاموزند و با آداب آن آشنا شوند، تربیت شوند، دانش فراگیرند، آزموده شوند و کسی بر آنان سرپرستی کند و دستشان را بگیرد. آنان نه از مهاجرانند و نه از انصار و نه از آنان که خانه و زندگی خود را برای مهاجران آماده کرده اند و بر ایمان
استوار بودند. بدانید که اهل شام کسی را برای داوری انتخاب کردند که نزدیکترین فرد بود به آنچه دوست داشتند و شما کسی را برگزیدید که نزدیکترین فرد بود به آنچه دوست نداشتید. شما به یاد دارید که عبدالله ابن قیس دیروز می گفت این جنگ فتنه است، پس زه کمانهای خود را قطع و شمشیرها را در نیام کنید. اگر راست می گفت پس در آمدنش نزد ما بی آنکه مجبورش کرده باشند خطا کرده است، و اگر دروغ می گفت پس متهم است. بنابراین شما عبدالله ابن عباس را رو در روی عمرو ابن عاص قرار دهید و از فرصتها خوب بهره ببرید و مرزهای دور دست کشور اسلامی را حفظ کنید. آیا نمی بینید که شهرهای شما میدان نبرد شده است و قدرت شما که همچون صخره‌ای استوار بود هدف تیرهای دشمن قرار گرفته است؟ شما در ابتدای این کار که پذیرش حکمیت بود با من مخالفت کردید، پس دست کم در انتخاب داور مخالفت نکنید. من مصلحت نمی دانم که ابو موسی را برای داوری برگزینید. او در مقابل فریبکاری های امر ناتوان و ضعیف است. ابو موسی از عهده این کار بر نمی آید و توان لازم را برای آن ندارد، ولی عبدالله ابن عباس بر این کار تواناست. بگذارید او را برگزینم که در این امور آگاه تر و تواناتر از ابو موسی است.
اما اشعث و یارانش نپذیرفتند و با نمایندگی مالک اشتر نیز مخالفت کردند.
نوشتن معاهده حکمیت.
هنگامی که متن معاهده نوشته می شد، نویسنده در ابتدای آن نام مرا با عنوان امیرالمؤمنین نوشت و معاویه اعتراض کرد که اگر من او را امیرالمؤمنین می دانستم با او نمی جنگیدم. به من مراجعه کردند و من گفتم عبارت امیرالمؤمنین را حذف. احنف اصرار کرد که کلمه امیرالمؤمنین بماند حتی اگر به جنگ جدیدی منجر شود، ولی اشعث به مخالفت با احنف برخاست. به آنها گفتم لا اله الا الله والله اکبر، آنچه برای رسول خدا که سلام خدا بر او باد اتفاق افتاده است برای من نیز تکرار می شود. به خدا سوگند همین ماجرا به دست من در صلح حدیبیه اتفاق افتاد، آنگاه که با خط خود نوشتم این پیمانی است که محمد رسول خدا و سهیل ابن عمرو بر اساس آن مصالحه می کنند. سهیل گفت من با عهدنامه‌ای که در آن خود را رسول خدا نامیده ای موافقت نمی کنم، زیرا اگر تو را فرستاده خدا می دانستم با تو نمی جنگیدم، و اگر بپذیرم که تو پیامبر خدایی و در این حال مانع از طواف تو به خانه خدا شوم از ستمکاران خواهم بود. بنویس محمد ابن عبدالله تا من نیز موافقت کنم. رسول خدا به من فرمودند ای علی، من
هم رسول خدایم و هم محمد فرزند عبدالله. اگر در این عهدنامه نوشته شود محمد فرزند عبدالله، رسالت مرا مخدوش نمی سازد. پس بنویس محمد فرزند عبدالله. آن روز من در این باره با مشرکان بحث و گفتگو کردم و امروز نیز همانند آن روز برای فرزندان آنان می نویسم، مانند آن که رسول خدا برای پدران آنان نوشت و این گونه تاریخ تکرار می شود. عمرو بن عاص از شنیدن این خاطره ناراحت شد و گفت
سبحان الله، تو با این تمثیل ما را به کافران تشبیه می کنی، حالان که ما از مؤمنان هستیم.
ای پسر نابغه، تو در کدام موقعیت دوست کافران و بدخواه مسلمانان نبودی؟ تو شبیه مادرت هستی که تو را زاده است.
به خدا سوگند، از این پس هرگز در مجلسی با تو در یک جا نخواهم نشست، علی پسر ابو طالب.
به خدا سوگند، امیدوارم خداوند مجلس مرا از وجود تو و امثال تو تطهیر کند. آمین. پس از نوشته شدن معاهده، مطرح شد که مالک اشتر به آنچه نوشته شده راضی نیست و به ادامه جنگ معتقد است. گفتم نه، چنین نیست. هنگامی که من راضی شدم، مالک اشتر نیز راضی می شود و اکنون من و شما همگی به این امر رضایت داده ایم و مصلحت نیست پس از رضایت از پیمان خیش باز گردیم و بعد از آنکه اقرار به پذیرش کرده ایم به دنبال تغییر و تبدیل در آن باشیم، مگر آنکه نافرمانی خداوند پیش آید و برخلاف کتاب خداوند حکمی صادر شود. اما این که می گویند مالک اشتر فرمان مرا ترک می کند و برخلاف من موضع می گیرد، چنین نیست. او فردی نیست که از فرمان من سرپیچی کند. من از بابت او نگرانی ندارم و آرزو می کنم ای کاش در میان شما دو تن همانند او بود. کاش در میان شما حتی یک تن مانند او بود که مثل او درباره دشمن می اندیشید. اگر چنین بود، بار گران مسئولیت شما بر دوش من سبک می شد و به اصلاح کجروی های شما امیدوار می شدم. درباره این عهدنامه باید بگویم که برای حفظ منافع شما آن را محکم و استوار کرده ایم و امیدوارم که راه را گم نکنید. انشاءالله رب العالمین. سلیمان ابن سرد با صورت مجروحش نزد من آمد. با دیدن وی گفتم
بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
بعضی پیمان خود را به آخر بردند و به شهادت رسیدند و برخی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. براستی که تو ای سلیمان از این منتظران هستی و از جمله کسانی به شمار می روی که پیمان خیش را دگرگون نکردند.
یا امیر المؤمنین، اگر یاوری داشتم هرگز این عهدنامه نوشته نمی شد. به خدا سوگند به میان مردم رفتم و تلاش کردم آنان را به همان عهد اولیه بازگردانم، ولی بسیار اندک یافتم کسانی را که در آنها امیدی به خیر باشد.
در این هنگام مهرز ابن جرایش پرسید: ای امیرالمومنین، آیا راهی برای بازگشت از این عهدنامه وجود دارد؟ به خدا می ترسم عاقبت این کار ذلت و خاری باشد. آیا پس از آنکه پیمان را پذیرفته ایم آن را نقض کنیم؟ چون این کاری جایز نیست. شنیدم که گروهی درباره من گفتند علی شجاع است ولی از اسرار جنگ آگاهی ندارد. گفتم خداوند پدرانشان را رحمت کند، آیا کسی آگاه تر و با بصیرت تر از من به جنگ وجود دارد؟ هنوز به 20 سالگی نرسیده بودم که وارد میدان نبرد شدم و اکنون از 60 سالگی گذشتم. اما دریغ آن کس که اطاعتش نکنند رأیی نخواهد داشت. یکی از سپاهیان برخاست و پرسید:
مرا از لهجویت ده کردی، سپس پذیرفتی. ما نفهمیدیم کدام یک از این دو کار درست بود.
این است سزای کسی که بیعت با امام خود را ترک گوید و پیمان بشکند. به خدا سوگند هنگامی که شما را به جنگ فراخواندم خوشایندتان نبود، ولی خداوند خیر شما را در آن قرار داده بود. اگر استقامت ورزیده بودید شما را راهنمایی می کردم و اگر به راه کج می رفتید شما را به راه راست برمی گرداندم. اگر سر برمی تافتید دوباره شما را برای مبارزه آماده می کردم. این روشی درست و نظری استوار بود. اما دریغ، دریغ، با کدام نیرو و با اطمینان به چه کسی؟ شگفتا، می خواهم درد خود را توسط شما درمان کنم، حالان که شما خود درد من شده اید. همانند کسی هستم که خار در پایش رفته است و می خواهد با خار دیگری آن را بیرون کشد و می داند که خار در تن او بیشتر می شکند و بر جای می ماند. بار خدایا، پزشکان این درد بی درمان از معالجه خسته و درمانده شدند و آنان که می خواهند با تناب از چاه ژرف آب بکشند ملول و ناتوان گشتند. کجایند آن مردمی که وقتی به اسلام دعوت شدند پذیرفتند و قرآن را تلاوت کردند و آن را نیکو دریافتند، وقتی به سوی جهاد بسیج شدند با شوق تمام به حرکت در آمدند و چنان شطوری که مشتاقانه به سوی فرزندش می رود شمشیرها را از غلاف بیرون کشیدند و فوج فوج و صف به صف اطراف زمین را احاطه کردند؟ برخی شهید شدند و برخی نجات یافتند. نه زنده ماندن زندگان را به یک دیگر مژده دادند و نه مرگ شهیدان را تسلیت گفتند. از بس از خوف خدا گریسته بودند دیدگانشان سفیدی گرفته بود، شکمهایشان از روزداری فراوان لاغر شده و به پشت چسبیده بود، لبهایشان
از فراوانی دعا خشکیده شده و رنگهای صورتشان از شب زنده‌داری زرد شده و بر چهره‌هایشان غبار خشوع و فروتنی نشسته بود. آنان برادران من بودند که رفتند و بر ماست که تشنه دیدارشان باشیم و از اندوه فراقشان انگشت حسرت به دندان بگزیم. همانا شیطان راه‌های خود را بر شما آسان جلوه می‌دهد تا گره‌های محکم دین شما را یکی پس از دیگری بگسلد و به جای وحدت و هماهنگی بر تفرقه و پراکندگی شما بیفزاید و فتنه و فساد برانگیزد. از وسوسه ها و فریبکاری شیطان روی گردانید و نصیحت آن کس را که خیرخواه شماست گوش کنید و به جان و دل بپذیرید.
به آن دو تذکر دادم انتخاب شما برای این است که مطابق کتاب خدا حکم کنید و همه کتاب خدا در تایید من است. پس اگر مطابق کتاب خدا داوری نکنید حکم شما ارزشی ندارد و حق داوری ندارید. و ابو موسی اشعری که به نمایندگی سپاه عراق برای حکمیت می رفت گفتم ای ابو موسی، همان گونه که دستور قرآن است داوری کن، هرچند مخالف میل من باشد. با کتاب خدا داوری کن و پا از آن فراتر مگذار. نامی نیز به ابو موسی اشعری نوشتم و تذکراتی به وی دادم. همانا بسیاری از مردم تغییر کردند. از سعادت و رستگاری بی بهره ماندند. به دنیا گرایش کرده و از روی هوای نفس سخن گفتند. من در این کار مردم شگفت زدم. مردمی خودپسند گرد هم آمدند. من اکنون به درمان زخمی روی آوردم که بیم آن دارم به صورت لخته خون درآید و درمان ناپذیر شود. بدان که در امت اسلام هیچ کس همانند من به وحدت امت محمد که سلام خدا بر او باد و الفت و مهربانی آنان با یکدیگر علاقه مند و حریص نیست. من در این کار به دنبال پاداش نیکو و سرانجام شایستم. من به پیمانی که بستم و تعهدی که پذیرفتم وفا خواهم کرد. هرچند تو دگرگون شده باشی و همانند روزی که از من جدا شدی نباشی. همانا بدبخت کسی است که از عقل و تجربه‌ای که نصیب او شده است محروم بماند. من نمیتوانم سخن کسی را که باطل و نادرست است بگویم، تحمل کنم یا کاری را که خدا اصلاح کرده است تباه سازم. پس آنچه نمیدانی رها کن، زیرا مردم بدکردار با سخن نادرست تو به سوی تو خواهند شتافت.
خوارج مولود حکمیت.
پس از اینکه شاهدان معاهده حکمیت را امضا کرده و بر دو لشکر عرضه کردند، گروهی از سپاهیان من که بعدها به خوارج مشهور شدند پشیمان شدند و شعار
لا حکم الا لله سر دادند
و آنها معتقد بودند که حکم خدا درباره معاویه و اصحابش روشن است، یا باید کشته شده یا باید تسلیم ما شوند و اگر حکمیت را پذیرفتیم مرتکب خطا و گناه شده ایم. آنها می گفتند ما از گناهی که مرتکب شده ایم توبه کردیم. از من نیز می خواستند که معاهده حکمیت را باطل اعلام کنم و به دلیل پذیرش حکمیت توبه کنم، که در غیر این صورت از من هم براءت می جویند. به آنان گفتم
وای بر شما، آیا بعد از رضایت دادن، عهد بستن و پیمان نوشتن آن را بشکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون.
و هنگامی که با خدا عهد بستید به عهد او وفا کنید و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید، در حالی که خدا را کفیل و ضامن بر سوگند خود قرار داده اید. به یقین خداوند از آن چه انجام می دهید آگاه است.
اما آنان بر موضع نادرست خیش اصرار ورزیدند و مرا به شرک متهم کردند و از من تبرا جستند. دو تن از بزرگان خوارج به نامهای زرعت ابن برج تائی و هرقوس ابن زهیر سعدی به نزد من آمدند و گفتند
لا حکم الا لله،
لا حکم الا لله.
از خطای خود توبه و حکمیت را نقض کن و برای جنگ با دشمن با ما همراهی کن تا به ملاقات خدا بشتابیم.
من همین را می‌خواستم و شما به مخالفت با من برخاستید و معصیت کردید. اکنون بین ما و آنان قراردادی نوشته شده است و شروطی را تعیین و پیمانهایی را با یکدیگر امضا کردیم.
این گناهی است که باید از آن توبه کنی.
پذیرش حکمیت گناه نبود، بلکه ناتوانی در فکر، فهم و ضعف در رفتار و عمل شما بود و شما خود می دانید که من در آن اوضاع به شما تذکر دادم و شما را از پذیرش حکمیت برحذر داشتم.
اعلام می کنم ای علی، به خدا سوگند اگر حکم داوران را در حکمیت انکار نکنی با تو خواهم جنگید و با این کار به دنبال کسب رضای الهی خواهم بود.
وای بر تو، چقدر بدبخت و تیره بخت شده ای. گویا تو را میبینم که کشته شده ای و باد بر جنازت میوزد.
دوست دارم که چنین باشد.
اگر در مسیر حق کشته شوی، این چنین مرگی فضیلت است و ارزش از دست دادن دنیا را دارد. اما اکنون شیطان شما را گمراه ساخته است. از خداوند بزرگ بترسید و تقوای الهی پیشه کنید. حتما خیلی نصیب شما نخواهد شد از دنیایی که برای آن می جنگید.
افرادی را به سراغ خوارج فرستادم تا از آنها بپرسند که چه می خواهند. آنها گفتند قصد ما این است که همگی به همراه تو سه شبانه روز از گناه پذیرش حکمیت به درگاه الهی توبه کنیم و پس از آن همگی به سراغ معاویه برویم و با او بجنگیم تا خداوند
بین ما و او حکم کند. به آنان پاسخ دادم:
پس چرا آن هنگامی که داوران را انتخاب می کردیم این سخنان را نگفتید و اکنون که کار از کار گذشته است این مطالب را بر زبان می آورید؟
جنگ طولانی و طاقت فرسا موجب خستگی شده بود و اسب‌ها از نفس افتاده بودند و سلاح‌ها فرسوده شده بودند. برای همین پیشنهاد حکمیت را پذیرفتیم.
پس هرگاه جنگ بر شما سخت و طاقت فرسا شد، برای رهایی از شدت جنگ زیر بار تعهدها می روید و هرگاه به راحتی رسیدید و فرصتی یافتید نقض عهد می کنید.
ولی رسول خدا که سلام خدا بر او باد حتی به تعهدات خود به مشرکان وفادار بودند. آیا شما می خواهید من نقض عهد کنم؟
پس از بازگشت به کوفه جمعی از خوارج شایع کردند که امیرالمومنین توبه کرده است و حکمیت را کفر و گمراهی می داند و همگی منتظر رفع خستگی اسبان و تهیه تدارکات هستیم و پس از آن به سوی شام حرکت می کنیم. با شنیدن این شایعات با صراحت گفتم:
دروغ می گوید کسی که ادعا می کند من از قضیه حکمیت منصرف شدم.